أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. 171 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام در محضر کتاب بسیار گرانقدر و پرارزش، پر از آیات و روایات، مکیال المکارم هستیم. در قسمت چهارم این کتاب، حرف غین، بخش اول، غیبت اون حضرت. روایات این قسمت رو با هم می‌خواندیم و در هر جلسه به نکاتی در ذیل اون روایات توجه می‌کردیم. رسیدیم به ابتدای روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که ابن ابی یعفور نقل می کند. یکی از بزرگواران روایت رو بخوانم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. و در حدیثی که ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام روایت کرده است، آمده هر کس اقرار کند به امامان از پدران من و فرزندان من ولی مهدی از فرزندانم را انکار نماید، مثل آن است که اقرار به تمام پیامبران داشته باشد ولی نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کند. راوی گوید پرسیدم ای آقای من، مهدی از فرزندان تو کیست؟ فرمود پنجمین فرزند از هفتمین امامان. او از نظرتان غایب می شود و بردن نام او برایتان حلال نخواهد بود.
بسیار ممنون، متشکر. دو نکته رو در ذیل این روایت توجه کنیم. یک نکته رو من به شکل سوال و شبهه عرض میکنم، یک نکته رو هم متذکر میشم. مطلبی که به صورت سوال و شبهه طرح میکنم رو توجه کنید که انشالله خودتون جواب بدید و پاسخ بدید. یه نفری برمیگرده میگه آقا، کسی که امام زمان علیه السلام را قبول نداره و منکر وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست، این فرد خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، امیرالمومنین را قبول داره، قرآن را قبول داره، ائمه هم تا امام 11 هم قبول داره، وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه را قبول نداره. خب این بنده خدا همه راه اومده، ما نگیم این از دین خارجه. اگر یکی چیز رو منکر بود نگید شما از دین خارج. این همین صحبت درباره کسانی گفته می شود که میگن آقا اینا خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، انبیاء گذشته رو قبول دارن، جهاد رو قبول دارن، زکات رو قبول دارن، اهل نمازند، اهل بندگی خدان، اهل کار خیرند. حالا در جانشین پیغمبر یه اختلاف سلیقه‌ای دارن. حالا اونا میگن امیرالمؤمنین امام چهارم است، شما میگین امام اول است. چرا شما اونها رو جوری راجبشون صحبت میکنید که انگار از دین خدا خارجن؟ هر جوابی شما برای این شبهه که به دو شکل من ترک کردم، یکی راجع به امیرالمومنین و ولایت حضرت و خلافت بلافصلشون، یکی راجع به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، شما چجور پاسخ میدید؟ یعنی اونی که این شبهه وارد کننده میخواهد شما به اون اعتراف کنید این است که کسی که وجود مقدس امام زمان رو قبول نداره اینجوری نیست که مثل این باشد که پیامبر خاتم رو قبول نداره، اصلا از اسلام خارجه، انگار اسلام رو قبول نکرده. نه، همه چیز رو قبول داره. حالا راجب یه نفر یه خود تردید داره، یه خود سوال داره. شبه روشنه؟ اگر روشنه پاسخگویی از شما.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دستتون بخیر باشه. میگیم که شارع مقدس وقتی دین نیرو برای ما فرستاده، شرایط قبولی اون دین رو هم خودش برای ما در نظر میگیره و دینداری سلیقه‌ای نیستش که حالا یه جا شما بخواییم قبول داشته باشیم و عمل کنیم و یه جاش رو بر طبق میلمون نباشه و نخواییم عمل بکنیم. شرایط پذیرفتن دین رو از ما اینطور بیان کردن و ما باید تسلیم 100% مطلق باشیم.
خوبه، فرمایشتون فرمایش متین و به جاییه. خیلی ممنون. بزرگواران دیگر هم کمک کنن.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
در مورد سوال دومتون که فرمودین، حالا امام حضرت امیرالمومنین رو به عنوان امام چهارم قبول داریم، چه فرقی میکنه؟ پاسخ اینه که بازم همون طبق صحبت دوستمون، شارع مقدس میاد امام رو جانشین پیامبر رو انتخاب میکنه. اینطور نیست که مردم بخوان کسی رو انتخاب بکنن، امام رو خدا انتخاب میکنه. همینطور که پیامبر رو خدای متعال انتخاب میکنه، جانشینش هم خدای متعال انتخاب میکنه و این طبق نص صریح هم قرآن هست هم روایات.
خب حالا سوال من این که شبهه ایجاد کردم و سوال پرسیدم اینه که حالا یه نفری همه اینهایی که شما میگید از سمت خدا آمده رو قبول کرده، حالا رو یکیش مشکل پیدا کرده، چرا این کسی که در یک موضوعی مشکل پیدا کرده یا اعتقادش مثل اعتقاد شما نیست یا لااقل برایش سواله و هنوز بهش اطمینان پیدا نکرده، چرا در ادبیات شما جوری نسبت به او سخن گفته میشود که گویی او دین را قبول نکرده؟ شما بگید آقا همه یه دین را قبول کرده، راجع به یک امام اعتقاد نداره.
ما داشتیم زمان مثلا امام کاظم علیه السلام هم افرادی بودن که دیگه قائل به امامت امام رضا نبودن، بهشون میگفتن واقفیه.
خب
بعد زمان ما هم همین موضوع داره تکرار میشه در مورد امام زمان که تا امام 11 رو قبول دارن، امام 12 رو قبول ندارن. خب اینا نیومدن دیگه دین رو کامل بگیرن، سلیقه‌ای دارن عمل میکنن. ما در مورد دین نمیتونیم از خودمون بیاییم نظر بدیم، حالا ما اینو انتخاب نمی کنیم، اینو قبول نداریم، اونو قبول داریم. ما نمیتونیم سلیقه‌ای بر اساس نظر و فکر خودمون عمل بکنیم.
من سوال پرسنده حرف شما رو پذیرفتم. خب من میگم حالا کسی که بخشیشو پذیرفته، بخش زیادیشو پذیرفته، حالا اگه یه تیکشو نپذیرفت، شما او رو به عنوان کسی که از دین به اصطلاح خارجه یا دین رو نپذیرفته چرا تعریف میکنید؟ شما میگه آقا این دین داره ولی یه خورده دینش هنوز نقص داره. بگین کسی که ولایت امیرالمومنین رو ببر، این جمله رو هم بگم، بگین کسی که ولایت امیرالمومنین رو قبول نکرده دین داره، یه ولایت امیرالمومنین رو قبول نکرده.
اینو ما که نمیتونیم قضاوت بکنیم، اینو خود خدا میگه، امام میگه، پیامبر فرمودن که از دین خارجه. ما هم چون پیرو به پیامبریم میگیم از دین خارجه.
بسیار.
از خودمون که نمیگه.
خیلی ممنون. یه بزرگوار دیگه هم اعلام نظر بفرمایند.
سلام علیکم.
سلام علیکم. فکر
میکنم فرما بر آیین اتمام تلکم دینکم با پذیرش و امامت امیرالمؤمنین دینمون باید کامل بشه. اگه اینو نپذیریم دینمون کامل نیست.
خب جمله شما اگه همین جمله باشه، خب تایید صحبت من سوال پرسنده میشه. منم میگم بله دین رو داره، ولی کامل کامل نیست، حالا یه ذره عقبه.
آفرین، با اینکه بپذیره امیرالمؤمنین امام اول ماست دینش کامل میشه.
خب حالا او پذیرفته که امام چهار رومه، ولی بقیه چیزای دین شما رو که پذیرفته، وقتی بقیه چیزای دین شما رو پذیرفته، شما بگین این دین داره، بگین حالا یه جوش عمل نمیکنه، مثل کسی که خود شما معتقدان تشیع ولایت دوازده امام، اگر یه نفری نماز مثلا کاهلی بکنه یا روزشو نگیره یا در حجابش غفلتی داشته باشه، شما نمیگید این بیدینه، میگین این خدای نکرده مثلا یه فسقی انجام میده، یه معصیتی انجام میده. ولی به یک خانم پیرو مکتب ابو حنیفه یا پیرو سقیفه که حجابش هم خوبه، نمازش هم خوبه، روزش هم زیادتر از حد لازم هم میگیره، شما میگین این از دین پیغمبر خارجه، در حالی که این بیشتر از اون کسی که شما میگید شیعه است بعضی از مسائلش رعایت میکنه.
بله درست فرمایش میکنم، ولی فکر کنم چون که امیرالمؤمنین و امام اول نمیدونی دینش کامل نیست.
خب همین دیگه، یعنی مشکل من همینجاست که شما هم تایید میکنید، یعنی میگید کامل نیست. من میگم خب شیعه دوازده امامی هم ممکنه دینش کامل نباشه، اونم نمازشو نخونه یا غفلت بکنه یا حجابش خوب نباشه.
اصلا باید بگیم دین نداره در حقیقت.
کی دین نداره؟
اونی که امیرالمؤمنین
امام چهارم بدونه. خب شما پس جملتون تغییر کرد. شما میگید اون دین نداره، من میگم چرا دین نداره. خب این او هم به همه اون باید و نباید هایی که شما میگین رفتار میکنه دیگه، عمل میکنه. محل اختلافش براتون روشن شد سرکا خانم؟
بله.
بسیار خب، من میخواستم این آخرین به اصطلاح مشارکت باشه، ولی فکر میکنم یه بزرگوار دیگه هم بگن. بله بفرمایید. سلام.
سلام علیکم،
صبح
شما بخیر.
سلامت باش.
دین پکیج کامل هستش و این مثل اینه که ما یه وسیله یا یه تیکش رو نخواهیم، بگیم ما مثلا یه چرخ گوشتی از اون موتور وسط شما نمیخواهیم، اصلا نمیشه، کار نمیکنه. و اعتقاد به امامت جز اصول اعتقادی و اصول دینه که واجب هستش. اعتقاد به امامت رو ما نداشته باشیم، مثل اینه که اصول اعتقادیمون یه جا بلنگه. به خاطر همینه که کسی که به اعتقاد به اصول اعتقادی یعنی اون اصل امامت رو قبول نداشته باشه، اصل دینش میلنگه.
اصل امامت رو قبول داره،
نماز چون فروع دین هستن، میگیم اگه کسی مثلا کاهل نمازی بکنه دچار فسق شده، اما قبول نداشتن امامت اصل دینش رو زیر سوال میبره، چون اصول اعتقادیش دچار خدشه شده.
خب کسی که امام زمان رو فقط قبول نداره، اصل امامت رو قبول داره، امیرالمؤمنین هم قبول داره، تا امام هادی قبول داره، امام زمان رو قبول نداره، پس این اصل امامتش مشکل نداره که. با توضیحی که شما دادید،
امام پیغمبر در روز عید قدیر وقتی که حضرت علی رو معرفی کردن، ما 11 فرزند بعد از حضرت علی، یعنی اینا همه امام 12 نفر رو به عنوان امام بعد از خودشون معرفی کردن.
باشه، حالا یه نفر 12امیشو قبول نداره، پس اصل امامتو که قبول داره، اصل امامتو که قبول داره. شما دارید میگید چون اصل امامتو قبول نداره دینش ایراد پیدا میکنه، من میگم اصل امامتو قبول داره تا امام 11 هم اومده.
امامت کامل دیگه باید باشه. یعنی اگر کسی 12 امام رو به صورت کامل قبول داشته باشه، اونجا اصل امامتش به صورت کامل مورد قبول قرار میگیره.
بله کامل، اصلا کامل شد.
اینا که با فرمایش دوستمون 7 امامی هستن یا 4 امامی هستن، و اصل امامت رو به مثلا یه امامت قبول داره، امام نه به صورت کامل، به صورت انتخابی، خودشون انتخاب کردن چند تا امام رو قبول داشته باشن، و دین ما اینو تایید نمی‌کنه. در فرمایش پیغمبرمون هست که 11 امام بعد از امیرالمؤمنین امام هستن.
فرمایشتون درست شد، کامل شد. پس ما به این سوال از دو اصل در پاسخگویی استفاده میکنیم که من هر دارم از فرمایشات بزرگواران که مشارکت فرمودن استفاده میکنم. سخن اول این است که اینکه اینگونه دین کامله یا ناقصه، اینگونه دین قبول شده یا قبول نمیشود، سخن ما نیست، سخن صاحب شریعت است. میل ما نیست که مثلا ما بگیم آقا اگر کسی نمازشو خون جز دین باشه، نمازشو نخون جز دین نباشه. صاحب شریعت برای کسانی که میخواهن دیندار باشن، کسانی که نمیخوان دیندار باشن، نه که آزادین، خواستین دیندار باشین نخواستین نباشین، براتونش فرقی نمیکنه. گاهی اوقات ما معنی لا اکراه فی الدین رو اینجوری توضیح میدیم، میگیم لا اکراه فی الدین، خواستی دیندار باش نخواستی نباش، فرقی نمیکنه. نه، معناش این نیست. خواستی دیندار باشی، اطاعت کنی و بندگی کنی و اثراتش را در دنیا و آخرت ببینی، و خواستی دیندار نباشی، بندگی نکنی، اطاعت نکنی و عواقبش را در دنیا و آخرت ببینی. انتخاب با توه، ولی اینجوری نیست که نتیجه انتخابات تو فرقی برات نمیکنه. دین را خدای متعال تعریف کرده یعنی چی؟ خدا گفته دین یعنی این. ما از پیش خودمون نمیگیم. فرقه ناجیه روایتش مورد توافق همه پیروان خاتم الانبیا است. منتها بعضی ها این روایت رو یواش کنارش رد میشن، بعضی ها محکم بر سر این روایت میستن مثل شیعیان اثناعشری، و اثبات میکنن که اون فرقه ناجیه فقط شیعه 12 امامی است. پس سخن اول برای کسی که میگه آقا حالا یه تیکش رو قبول نکرده، دو تیکش رو قبول نکرده، این امرش رو قبول نکرده، اون امرش رو قبول نکرده، اینه که دین را خدا تعریف میکنه، دین را روحانی محل ما تعریف نکرده، دین را فلان استاد دانشگاه تعریف نکرده، دین را معاون وزیر خارجه فلان کشور تعریف نکرده. دین کار خداست. از راهی هم که لازم باشه آدم برای کسی اثبات بکنه، دینش را به گوش و رؤیت مخلوقاتش رسانده. مخلوقاتش هم دین را دیده اند هم شنیده اند. که حالا این خودش یه بسته کلامی داره که من واردش نمیشم. این نکته مهم. بنابراین اگر گفته می شود عدم پذیرش ولایت امام زمان سلام الله علیه برابر با کفر اعتقادی است، که پیغمبر فرمودند من انکر المهدی فقط کفر، این سخن وحی است، سخن ما نیست، سلیقه ما نیست. مطلب دوم این است که اون دینی که تعریف شده است یه مجموعه کاملی است که هر جاش، هر کجایش مورد پذیرش قرار نگیرد، توجه کنید، مورد تسلیم قرار نگیرد، مورد اقرار واقع نشود، یعنی این دینی که باید پذیرفته شود نیست. مثال، یه موقع یه نفر در حجاب در نماز کوتاهی میکنه، یه موقع یه نفر برمیگرده میگه نماز جزو دین نیست، حجاب جزو دین نیست، این دوتا با هم فرق میکنه. منکر ضروری دین با کاهل نماز، کاهل حجاب، کاهل روزه فرق میکنه. کاهل حجاب معتقد نیست که دین چیزی به نام حجاب نداره، میگه من اینجوری رعایت نمیکنم، من اینجوری دوست ندارم عمل کنم. کاهل نماز نمیگه نماز وجود نداره، در نماز کوتاهی میکنه، ولی اگه کسی برگرده بگه نماز جزء دین نیست، این پک دینداری رو نپذیرفت، منکر ضروری دین می شود. حالا یه بحثای احکامی داره که ما با اون احکامش الان کار نداریم، ولی میخوام بگیم این اینگونه نیست که فقط شما مثلا امامت را چهار تاشو بپذیرید دو تاشو نپذیرید، نه، کسانی که در زمان امام صادق هستند باید به امامت 12 امام معصوم معتقد باشند، اما خودشون در عصر امام ششم هستند. کسانی که در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه هستند باید به امامت 12 معصوم پیشوا معتقد باشند، اسامیشون هم در روایات آمده، از پیغمبرم معرفی کردند، ولی اینا در زمان امام هفتم هست. کسی هم که در زمان امام زمان هست باید به امامت 12 امام، به اسمت 14 معصوم معتقد باشد، گرچه هیچ کدام از بزرگواران را محضرشون به حسب ظاهر نرسیده باشد. البته ممکن است خدمت امام زمان رسیده باشه نشناخته باشه حضرت، این امکانش هم هست. بر این اساس این بخش اول روایت توضیح داده می شود. اگر کسی اقرار کند به امامان از پدران من امام صادق و فرزندان من، اقرار کنه که همه اینها امام و پیشوان، ولی مهدی از فرزندانم را انکار نماید، حالا این انکار به هر شکل و با هر ادبیاتی باشه، مثل آن است که اقرار به تمام پیامبران داشته باشد ولی نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کنه. کسی که نبوت خاتم الانبیا را انکار میکنه یعنی چی؟ یعنی اصلا دین اسلام را نپذیرفته، یعنی اصلا معتقد به دین خاتم نیست، معتقد به دینی که باید باشد نیست. الان بعد از بعثت خاتم الانبیا دیگر دین گذشتگان موجب نجات از آتش و ورود به بهشت نمی شود، موجب سعادت اخروی نمی شود، عامل بندگی خدا نیست. خب کسی که اینو نپذیرفته باشه بر دین مسیحیت ولی پس از تبلیغ پیغمبر بمیرد، مسیحیه. خدا وقتی میخواد با یک نفری با زبان مجازات و مؤاخذه سخن بگوید میگوید مت یهودیان او نصرانیان او مجوسیان. انکار امام زمان انکار پیغمبر است. کسی نمیتونه بگه من پیغمبر را قبول دارم امام زمانش را قبول ندارم. انکار امام زمان در درگاه خدا یعنی انکار پیغمبر. انکار پیغمبر یعنی دیگه چیزی از این دین باقی نمانده. تو میگی اصلا این پیغمبر نه پیامبر خداست، نه سخنش حق است، نه معصوم است، نه قرآنی دارد، نه کتابی دارد، نه سخنی. کتابی هست بله، اسمشو میگن قرآنه، ولی کتاب خودشه، خودش هم که از پیش خدا سخنی نگفته. من بر اعتقادات مسیح علیه السلام هستم. انکار امام زمان یعنی انکار پیغمبر. اهمیت اعتقاد به امام زمان اینجا خودش رو بهتر بر ما نشان میدهد، که اگر ما اطرافیانمون، همسرمون، فرزندمون، برادرمون، خواهرمون، اینا یه امام زمانی تو ذهنشون دارن ولی اون امام زمان روایات و آیات مبارکات قرآن نیست، ما نگران بشیم نکنه اینا اعتقادشون انقدر ضعیف باشه که با دو تا شبهه از بین بره. و اگر میخواهیم کسی را به خیر دعوت کنیم، اگر میخواهیم کسی را سعادتمند کنیم، اگر میخواهیم دسته کسی را بگیریم و در همین دنیا او را متصل به بهشت و جنت عدن خدا بکنیم، راهش این است که اعتقاد او را به امام زمان تقویت و زبان او را در اقرار به امام زمان محکم و قلب او را در پذیرش ولایت امام زمان مستحکم تر کنید. میگه من برادرم رو دوست دارم، همسرم رو دوست دارم، فرزندم رو دوست دارم. خب چقدر دوست داری؟ در حد این که سفره رو براشون با دو تا خورش پهن میکنه. اما راجع به اعتقادش به امام زمان سلام الله علیه کاری نداریم، تو این زمینه ها صحبت نمیم، خیلی دوست نداره صحبت کن. اگه دوستش داری باید ببینی چگونه میتوانی این راه رو تقویت کن. آقا چکار کنیم؟ ما توان مالی نداریم، امکاناتی نداریم در اختیار کسی بگذاریم پذیرایش کنیم، خانه‌ای نداریم تو مشهد اگه کسی بخواد بره در اختیارش بذاریم، ویلایی نداریم در یک منطقه خوشاب و هوایی در اختیارش بذاریم بره یه خورده خستگی در کنه با بچه‌هاش، با خانواده‌اش، با همسرش، یه خورده شادابی بهشون بدیم، یه خورده پذیراییشون کنیم، یخچالش هم پر کنیم، بهشون خوش بگذره. اعتقادات اینا که دوستشون داری و میخوای بهشون خوش بگذره در چه وضعیه؟ نمیدونم. باورشون نسبت به امام زمان در چه حدیه؟ نمیدونم. خب بابا جان سه روز میخواستی شکمشو پر کنی و یه خوردن محیط خوش آب و هوا در اختیارش بذاری به خاطر محبتی که نسبت به او داری، فکر کن ببین برای افزایش محبت و معرفت و اعتقادش نسبت به وجود مقدس امام زمان چی کار باید بکنی؟ امکانات نداری، ولی این کار که خیلی ارزشمندتره از اون امکاناتیه که نداری. حالا اگه اون امکانات هم داشتی جوری خرج کردی که نوعی دعوت به صاحب الزمان بود، جایزه جشن نیمه شعبان، جایزه خدمت در ایام میلاد امام زمان، جایزه یه اردوی اینجوری قرار داد. خب نکته بعدی در این روایت این مطلبی است که در خط آخرش آمده است. قبلا یه توضیحی دادم، بزرگوارانی که در جلسات قبلتر تشریف داشتند و مطلعاً بفرمایند راجع به بردن نام مقدس امام زمان سلام الله علیه یه توضیحی قبلا دادیم، اگر یادتونه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام علیکم.
بردن نام حضرت امام زمان علیه السلام در اون زمان که همون اوایل میلادشون که در خطر از نظر جانی در خطر بودن از نظر دشمنا و اینا، اسمشون مخفی بوده به خاطر حفظ جان حضرت و به خاطر این بوده که به خاطر حفظ جانشون مسلمان ها ممنوع شدن از بردن نامشون.
خب یعنی الان ممنوع نیستن؟
شناخته نشدن. الان دیگه اون حرمتش برداشته شده، اما ما دیگه بازم همین رو رعایت میکنیم.
مطمئن این حرمتش برداشته شده؟
اون چیزی که تو ذهن من هست، حالا احتمال داره که اشتباه باشه. خب شما لطفاً
سلامت
باشید.
چش.
سلامت باشید.
بزرگوار دیگری فرمایشی دارن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقتی که همطور که این خانم فرمودن برای حفظ جانشون بوده، چون اون موقع توی مردم بودن، الان که به حسب ظاهر غایب هستن ولی ما نمیبینیمشون دیگه، بردن اسم ایشون برامون خطر، برای جان ایشون خطر نداره، چون دسترسی بهشون ندارن که بهشون بخوان آسیب برسونن.
خب یعنی حرمتش برداشته شده؟
خب ما الان تو کتابمون داریم میخونیم، میگم اسم ایشون رو میخونیم، میگیم امام مهدی علیه السلام.
خب اینجا منظور اسم خاص حضرته.
بله، میم ها میم داد.
بله، اینجا منظور این است که اسم خاص حضرت بردن نام او یعنی میم ها میم دال را به زبان نیاورد. بنابراین این که ما بخوایم بگیم الان حرمتش برداشته شده یا نه، این استنباط شخصی نیست. پس من تکمیل میکنم فرمایش دو بزرگوار رو. احتمالاً یکی از حکمتهای ممنوعیت بردن نام امام زمان این بوده است که مراقبت از جان حضرت بشه. احتمالا این یکی از حکمت هاست. ممکنه حکمت های دیگه هم باشد که هست. این یکی از حکمت هاش. در طول تاریخ هم اکثر کسانی که حلال و حرام را از کتب بررسی کردن تا برای مقلدینشون توضیح بدن، این به عنوان یکی از حرمت‌ها برشمرده شده. از مجتهدین و از صاحب رساله‌های معاصر هم عده‌ای هنوز بر این هستند که بردن نام اون حضرت حرمت دارد. حالا گاهی به فتوا، گاهی به احتیاط واجب. بعضی از صاحب رساله ها چنین اعتقادی ندارند، توضیحاتی میدند و از همین جهت یا مکروهش میشمرند یا به هر حال ممکنه مثلا بگن ایرادی نداره. ولی ما نمیتوانیم بگیم به اون حکمت، حالا اون حکمت مثلا دیگه به اتمام رسیده پس این گونه. گرچه در برخی از ادعیه ما اسم حضرت آمده، منتها اون موقع که ما داریم اون دعا رو میخونیم داریم بر حسب آنچه به همون رسیده میخوانیم، ولی در مراودات، در گفتگوها، در کلاس هامون از اسامی دیگر امام زمان سلام الله علیه وقتی استفاده میکنیم ایرادی نداره و عمل به احتیاط این است که از بردن نام خاص حضرت هم اجتناب کنیم. البته هر کسی میتواند به رساله مجتهدی که باید ازش تقلید بکنه مراجعه کنه و این مسئله رو جویا بشه یا از دفترشون بپرسن. روایت بعدی رو بزرگواری بخوانه.
سلام استاد.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و نیز از امام صادق علیه السلام مرضی است که فرمودند نزدیکترین و پسندیده ترین وضع بندگان نسبت به خداوند آن وقت است که حجت خدا را نیابند و برای آنها آشکار نشود و از دیدگان ایشان پوشیده بماند که جایش را ندانند و در این حال بدانند که حجت ها و بینات الهی باطل نشده، پس در آن هنگام هر صبح و شام منتظر فرج باشند که شدیدترین خشم و غضب خداوند بر دشمنانش موقعی است که حجت خود را از آنان مخفی بدارد و بر آنان آشکار نگردد. البته خداوند دانسته است که اولیای او در تردید واقع نمی شوند و اگر می دانست که آنها در شک می افتند یک چشم بر هم زدن حجت خود را از آنان نهان نمی ساخت.
ممنون. بسیار روایت مهم به جهت اعتقادی و دقیقی است. توجه کنید، نکته اولش رو من به صورت سوال طرح می‌کنم و دیگر بزرگوارانی که تا به الان مشارکت نکردند مشارکت کنند در پاسخش. سوال این است که اگر نزدیکترین و پسندیده ترین وضع بندگان نسبت به خداوند آن وقت است که حجت خدا را نیابند و برای آنها آشکار نشود و از دیدگان آنها پوشیده بماند که جایش را ندانند، خب پس برای چی دعوت کنیم به دعای بر فرج امام زمان و ترویج نام و یاد اون حضرت و بیان قربت اون حضرت و بیان تعظیم یاد اون حضرت؟ خب بهترین زمان و پسندیده ترین زمان دیگه، برای چی این زمان تمام بشه؟ پاسخ مرحمت بفرمایید.
سلام استاد.
خوب سوالی پرسیدیم سرکار خانم رئیسی.
ببخشید صدا
من میاد استاد؟
بله صدای شما میاد. عرض کردم خوب سوالی پرسیدین.
شما فرمودین، حالا من چون سیستمم خیلی قطع و وصل میشه، شما فرمودین که چرا پس اینجا اومده که خداوند حجتش رو آشکار نمیکنه، با اینکه میدونه که بندگانش منتظرن و شرایط بعد جوری مهیا بشود که حجت خدا آشکار بشود. ولی خب ما توی درس قبلی خوندیم و شنیدیم که به خاطر اول به خاطر حفظ جان خود حجت خدا هستش و اینکه از شرایطی که باید مثلا مهیا بشود تا انشاءالله حجت خدا ظهور کنه، و بعد اینکه از لحاظ عقلی و علمی بشر به اون مرحله برسه که بتونه پذیرا باشه زمانی که حجت خدا انشاءالله ظهور میکنن، اون پایه ها و پایه های حکومت درست الهی بتونه که پیریزی بشه و اون حکومت در دنیا برپا بشه. من اینجوری برداشت کردم.
خب ببینید، سوال رو درست نفرمودید. خب من حالا سوال تکرار میکنم، ولی نکته هایی هم که فرمودید توش یه ایرادایی داره، یعنی بخشیش همون هایی است که در مجموع ممکن است در جامعه و در ذهن افراد متدین باشد و ما اونها رو در جلسمون نقد کردیم، بنابراین لازمه که بعضی از اونها رو اصلاح کنیم، دوباره یادآوری کنیم به شما. پس من سوال رو تکرار میکنم، اون دوتا نکته ای هم که به نظرم میرسه راجع فهم شما عرض میکنم فعلا، بعد خواهش میکنیم که بقیه هم اعلام نظر بفهمن. ببینید سوال اینه، اول روایت رو نگاه کنیم. من تصویر رو قطع کردم که انشالله اختلالی در صدا نباشه. نزدیکترین و پسندیده ترین وضع بندگان نسبت به خداوند آن وقت است که حجت خدا را نیابند و برای آنها آشکار نشود و از دیدگان آنها پوشیده بماند که جایش را ندانند، یعنی زمان غیبت، زمانی که الان ما درش هستیم. خب اگر این نزدیکترین و پسندیده‌ترین وضع بندگان نسبت به خداوند است، پس برای چی بندگان دعا کنند تا این ایام به سر آید؟ سوال اینه. و اما نکته هایی که شما گفتید، اگر قرار است مردم معطل بشوند تا شرایطی برای حکومت امام زمان پیش بیاید، معناش این است که الان خدای متعال نمیتونه امام زمان را اذن ظهور بدهد چون شرایط پیش نیامده، در حالی که در روایات میگن هر لحظه شما منتظر ظهور حضرت باشید. اگر قرار است مردم به تکامل برسند، ما که نگاه میکنیم ببینیم هر روز مردم یه گناه جدید، یه معصیت جدید، یه فسق جدید، یه گرفتاری جدید، یه بی‌اعتقادی جدید فراهم میکنن. مردم کجا دارن به سمت کمال پیش میرن؟ کارهایی که 200 سال پیش، 500 سال پیش در برای همه مردم قبیح بوده است، الان برای عده‌ای از مردم هیچ قبحی نداره. اگر زمان قدیم با شمشیر و دشنه و نیزه با همدیگه می جنگیدند، الان به شکلایی دارن همدیگه رو نابود میکنن که اصلا معلوم نشه که مقصرن کیست. مردم کجا دارن به سمت تکامل پیش میرن که ما بگیم مردم باید به یک کمالی برسن تا امام زمان بیان؟ این اصلا به لحاظ تاریخی ایراد داره. الان نوه‌های ما یه گناهانی رو بلدن که اصلا پدر بزرگاش به پدر بزرگا و مادر بزرگا مخیلشون نمی‌رسیده. اینا تکامل پیدا کردن نسبت به پدر بزرگشون. برابر این فرمایش شما لااقل این دوتا ایراد را میتواند داشته باشه.
ممنون.
متوجه عرضم شدین؟
بله بله بله.
حالا سوالی که من عرض کردم را بزرگواران پاسخ بدن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
به نظرم میرسه که چون ما در زمان غیبت هستیم و امام زمان رو نمیبینیم و ولی ایمان داریم و در زمان غیبت اعتقادمون به ایشون هستش و با این که ایشون رو نمیبینیم، یعنی افراد با این که ایشون رو نمیبینن در این اعتقادشون راسخ هستن، این بالاترین عبادت محسوب میشه. از این لحاظ هستش که فرمودن که هر کس که به اصطلاح پسندیده هست این وضع بندگان و دعا کردن برای امام و این رفع غیبت بالاترین.
خب من فهمش شما رو شنیدم. خب حالا من همین سوال رو مجدد با ادبیاتی که شما فرمودین تکرار کنم. ببینید ناچکان شما میگین چون اینجوریه بنابراین بالاترین عبادت است و بهترین عبادت است و تعبیر روایت هم اینه که نزدیکترین شرایط بنده است به خدا. من میگم خب وقتی شما الان بهترین عبادت رو دارین برای چی دعا بکنید که زمان بهترین عبادت به پایان برسه؟ میدونید مثل این نمونه که شما بگید ماه مبارک رمضان هر نفس کشیدن درش ثواب تسبیح داره ولی دعا میکنین که زودتر ماه مبارک تموم شه. من میگم دوتا با هم نمیخونه. اگر بهترینه و در بعد از ماه مبارک دیگه نفس من ثواب تسبیح نداره، خب هر چقدر ماه مبارک طولانی تر باشه بهتره. که الان هر چقدر دوران غیبت طولانی تر باشه لااقل تا پایان عمر ما خب بهتره دیگه، چون نزدیکترین وضع ما نسبت به خداست.
خب در این زمان بهترینه، ولی خب ایدئالشونه که امام زمان ظهور پیدا کنن.
اگه بهترینه چی؟
حکمت خدا بر این تعلق گرفته که حالا امام در غیبت باشن و افراد چون نمیبینن اعتقادشون بر ایشون تداوم داشته باشه.
من صحبت شما رو متوجه میشم، میگم خب در این شرایط که من هستم وقتی نزدیکترین شرایط را طبق روایت به درگاه حق ربوبی دارم برای چی این شرایط تغییر کنه؟ چون قرار است
همه افراد که ندارن.
خب نداشته باشه. ما که داریم دعا نمی کنیم برای فرج، نعوذ بالله. ما که داریم برای فرج دعا نکنیم تا در این شرایط بمانیم.
خب برای اینکه همه افراد از این بهره مند بشن ما دعا میکنیم که همه افراد بهره مند بشن.
همه کسانی که الان در ایام غیبت باشن میتونن از این شرایط بهره مند بشن دیگه. بنابراین همه ماهایی که هستیم و همه کسانی که از فرزندان ما خواهند آمد اگه در این شرایط باشن، یعنی نزدیکترین و پسندیده‌ترین وضع نسبت به خدا، خب باشن. هر چی ظهور حضرت دیرتر باشه بهتر. خب اونا میخواستن اعتقاد داشته باشن. بله من صحبت سرکار خانم مهریزاده تموم شد. سرکار خانم مشخص شد من فرمایش شما رو شنیدم، منتها به عنوان مستشکل دارم دوباره با شما گفتگو میکنم. یعنی فرض میگیرم که مثلا در یک کلاسی، در یک میهمانی، در یک جلسه ای، اصلا نه با پسرم، با دخترم، با دامادم اینجوری با من صحبت میکنم، خب من چه جوابی دارم بدم؟ شما میگی خب من میخوام این خیر به همه برسه. میگم خیلی خب، حالا فعلا که داره به شما و بقیه هم اعتقادهای شما میرسه، شماها که بهتون داره این خیر میرسه برای فرج ازا دعا نکنید. برای چی دعا میکنید؟
آیا خیرها میرسه؟
بله
همه خیرها آیا به منم داره میرسه؟
این که همه خیرها میرسه یا نه، با این جمله اولیه من دارم با شما صحبت میکنم. من نمیگم همه خیرها میرسه، من میگم حضرت فرمودن نزدیکترین و پسندیده ترین وضع برای شما نسبت به خدا این وقته. ممکنه خیلی از خیرات دیگه باشه که در این وقت نباشه، من اونو نمیدونم. من این جمله رو دارم. حالا شما یه خورده بذارین دم بکشه ببینیم بقیه چی میگن. ببخش بفهمین بزرگواری که میخواست
سوال. من فکر میکنم که جواب این سوال که اگر این پسندیده ترین وضعه پس چرا باید برای ظهور دعا بکنیم در قسمت دوم روایت اومده، چون که گفته شدید ترین خشم و غضب خداوند بر دشمنان است. نعوذ بالله که ما جز دشمنان نباشید. موضعی است که حجت خود را از آنها مخفی بدارد و بر آنها آشکار نگردد. من جوابش این قسمت دوم روایت.
بسیار خوب. سرکار خانم امام هم مثل که داشتن صحبت شما رو تایید میکردن. خانم امام شما هم همین فرمایشو داشتین؟
تقریبا آقای دکتر، وقتی که میگن نزدیکترین و پسندیده ترین، این به نزدیکترین، اما خود اون در حال نزدیکترین به وضع مثلا ظهور حضرت، در واقع ما میگیم یک مثل یک قدم مونده به اصل ظهور. نمیدونم چطوری مثلا
این راجب ظهور نیست، داره راجب وضع بندگان نسبت به خدا میگه.
ما به یه باغ سرسبز نزدیک شدیم و پشت در باغ هستیم، از بوی گلها و سرسبزی و خنکی اون باغ هم استفاده نمی کنیم، اما پشت در این در واقع یک قدم باید اونورتر بریم، از در بگذاریم داخل که به اون واقعیت باغ بتونیم پی ببریم. این نزدیکترین مثل همون یک قدم مونده به داخل باغ شدن هستش در واقع. من اینطوری پیش خودم تو ذهن خودم
یه جاهایش خوبه با اون پاسخ اصلی نزدیکه و مثال خوبی هم هست، منتها حالا باید یه مقدار تو اون قسمتی که میخواد بچسبه به جواب کار کنیم، ولی الان خوبه، توضیحاتتون مفیده. خیلی ممنون. از بزرگواران دیگر اعلام نظر میخوان بکنن؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
ببخشید، بهترین بنده و با معرفت ترین بنده ها بنده هایی هستن که مطیع ترین باشن. این هم سفارش خود بزرگواران هست، خود خدا هست که برای فرج دعا کنیم. ما بر طبق فرمایشات خودشون برای فرج دعا میکنیم. در هر شرایطی که باشیم بهترین حالتمون حرف گوش کردنمونه. این به نظر من میرسه.
خب حالا من یه ایرادی رو فرمایش شما بذارم، اجازه میدین؟ من میگم یعنی فرمایش شما معناش این میشه که یعنی عیب نداره اگر من ته دلم دوست نداشته باشم فرج اتفاق بیفته، ولی چون به من گفتن دعا کن دعا میکنم، و الا ته دلم اینه که همچنان شرایط اینجوری بمونه تا من ثواب بیشتری ببرم. ببینید اون مدلی که شما گفتید اینجوری میشه یه خورده درش ایراد وارد کرد. شما میگین آقا گفتن دعا کنین، چشم دعا میکنین، و الا این دعا کردن ما یک مبنای عقلی قرآنی روایی نداره. گفتن دعا کنیم، باشه دعا میکنیم، ولی اگه روایی بخوایم نگاه کنیم دعا نکنیم بهتره، ولی چون گفتن دعا کنیم باشه دعا میکنیم. متوجه ایراد من شدید؟ البته شما با من کسی که نکته رو گفتیم ممکنه از فرمایشتون دفاع کنین، من نمیگم دفاع نکنین، ولی میخوام بگم صحبت شما رو من به عنوان اون مستشکل اینجوری ایراد میگیرم و پاسخ میدم.
بله درست میفهمید.
متشکرم از همراهی شما. بزرگوار دیگری هم فرمایشی دارن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فکر میکنم جا خودش اینطوری که اشاره کرده اون یقینی که اون افراد را نکش میتونه باید باشه، چون که یقین دارم که
سلام علیکم. یکی از بزرگواران داشتن صحبت میکردن، صداشون قطع و وصل شد، اجازه بدین فرمایششون تمام شه. خانم حاجی محمد تقی شما فرمایشتون تکمیل کنید، بعد خانم آقا جانزاده صحبت داشتن. بفرمایید، دوباره بفرمایید.
توضیح دادم که خود این روایت توضیح داده که در عین حال بدانن که حجت ها و بیانات الهی باطل نشد. این یقین و ایمانی که دارن اینقدر محکم هستش که هر صبح و شام حتی برای اون یقینشون دعا میکنن. اون یقین و ایمانشون خیلی مهم است. خاطر همین نزدیکترم. چون ایمانشون یقینشون به درجه ای رسیده با این که آشکار نیست براشون، ولی میدونن که این باطل نیست. یعنی اینقدر ایمانشون محکم هست.
بله. بسیار خوب. فهمش شما تو جواب استفاده میکنیم. سرکار خانم بعدی که میخواستن بفرمند بفرمایم. خیلی ممنون خانم. بله بفرم.
من هم فرمایش دوستمون رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که انگار که جواب جواد تو همون ادامه روایت اومده که در صورت این کار پسندیده است برای خداوند که هم نسبت به حجت خداوند یقین داشته باشن که حضرت عبور میکنه و همین که تو ادامه روایت اومده که هر صبح و شام منتظر فرج باشن، یعنی این انتظار و یقین باید با هم توأم باشه که این کار نزد خداوند پسندیده است.
احسنت، بسیار خوب، خیلی ممنون. پس ما جواب این سوال رو عرض میکنیم. نکته اول که یک نوع کمک به پاسخگویی به سوالات دینی و شبهات است که از طرف دیگران تهمش. ببینید، ما الان نمیگیم هر کسی که سوال میپرسه حتما یه قصد منفی داره. نه، خود شما هم اگه سوال می‌پرسید قصدی دارید. می‌خواید این مطلب یاد بگیرید. بنده سوال پرسیدم من قصدی دارم. می‌خوام یه آسیبی به دین بزنیم. نه، ما می‌خوام مطلب یاد بگیریم. من از شما سوال می‌پرسم، شما من سوال می‌پرسید. اما در سوال و جواب‌های دینی ما یکی از کارهایی که در اغلب موارد باید انجام بدیم اینه که ما ببینیم اون بزرگواری که داره سوال می‌پرسه اصلا بر مبنای کدام حدیث داره سخن میگه، یعنی از او بخواهیم حدیث مد نظر شما بگه. شما ممکنه بگید آقا من سرچ کردم مثلا یا بررسی کردم دیدم مثلا اینجا دو تا حدیث بیشتر در این موضوع نیست. باشه، اصلا ممکنه ایشون یه حدیث سومی دیده باشه که شما ندیدید، یا اینکه سوالش بر مبنای کدام روایت داره طرح میشه. ممکنه بر مبنای این روایت یه جواب داشته باشه، بر مبنای اون روایت یه توضیح دیگری داشته باشه. این برای کسی که عنادی نداره ولی سوال میپرسه، آدم خوبه که در مواقعی که میشود امکانش بگه ببخشید راجب کدوم روایت صحبت میکنی؟ میگه همین روایت که راجب امیرالمومنین اینجوری گفته. خب کو اون روایت؟ کوش کجاست؟ متنش چیه؟ حتی من گاهی اوقات برخوردم به مواردی که متن ترجمه کمک نمیکنه به جواب دادن. شما باید متن عربیش رو ببینید. اساتیدی هم که گاهی من ازش سوال پرسیدم همین شده. مثلا یه وقتایی در مقابل سوال فارسی من و متن فارسی من جواب ندارن، میگن آقا این متن اصلش از کجاست؟ میگن فلان کتاب عربی، یا عربیش رو بر ما بفرست. یعنی فارسیه نتونسته پاسخ مناسب را در ذهن اونها تنظیم کنه. اما در برابر کسانی که عنادی دارند یا میخوان تخریبی بکنند یا میخوان آسیبی بزنند، حالا ما در مجموع با حسن ظن برخورد میکنیم ولی واقعا بعضی ها سابقه شون نشون میده که خلاصه میخوان یه جایی یقه دین رو بگیرند و یه نقصی بر روایتی وارد کننده یه جمله اینجوری بگید. تو اینجور مواقع شما خودتون رو مقید کنید که از او اصل روایت را به طور کامل بخواهید. ببینید اگر کسی که این روایت رو برای شما میخونه همینجوری که من خواندم بخواند، یعنی دو خط اولش رو فقط بگه. بله میشه جواب داد در خیلی از مواقع با همون دو خط، هم اگه آدم مبانی دستش باشه میتونه جواب بده. اما واقعیت اینه که این روایت اینو نمیگه، این دو خط روایته. سه خط روایت رو بخونی اصلا معنایی که داره منتقل میکنه متفاوته. یعنی ماها با این که کل روایت رو با هم دیگه خوندیم، یه بار هممون روایت رو خوندیم دیگه، از رو هم دیدیم، ولی وقتی من به عنوان مستشکل وجه سوال رو بردم تو دو خط روایت، اکثر بزرگواران تو همون دو خط ماندند، یعنی تلاش کردن همون دو خط تو پاسخ بدن، در حالی که مهارت پاسخگویی به سوالات اعتقادی برای کسی که مستشکل است در زمانی که حسن نیت هم داریم این است که شما اصل روایت را به طور کامل ببینید. حالا شما میگید آخه الان من نمیتونم پاسخ بدم، یعنی نمیتونه کتابو بیاره. باشه، الانم راضی نیست شما پاسخی بدید، میگید ببخشید این روایت رو باید کامل دید تا پاسخ بدید. بعد اگه ایشون اصرار داشت که نه روایت همینه که من میگم و همین دو خطه، شما میگید ببینید اصلا توضیح میدید، میگید گاهی اوقات روایت تو خط سومش روشن میشه مطلب چیه، گاهی تو خط چهارمش روشن میشه مطلب چیه، گاهی تو سوال و جواب راوی معلوم میشه مطلب چیه. بزرگواران که تو کلاس های توحید بودن اینو من اونجا تو خاطرم از اشاره کردم، حالا تو کدوم مجموعه مباحث توحیدی الان حضور ذهن ندارم، که ما تو یکی از مجموعه مباحث توحیدی که داشتیم چند سری تا حالا گفتیم آقا مثلا گاهی اوقات روایت معصوم شما ببینید راوی چی پرسیده که حضرت اینجوری جواب دادن، اون سوال راوی خیلی مهمه، موقعیتی که حضرت پاسخ دادن چیه، تو چه موقعیتی پاسخ دادن، اینا میشه درایت حدیث. والا گاهی روایت حدیث همراه با سوالات باقی میماند برای ما. پس کار دوم این است که در واقع نکته دوم، پس نکته دوم برای توضیح این روایت این است که ما باید اگر کسی این گونه ازمون سوال بپرسد و معمولا این فرد جوری اشکال میکند که میخواد یک خلاصه ایرادی از دین بگیره، ایرادی به باورهای ما وارد بکنه، نمیخواد واقعا دنبال چیز فهمیدن نیست، ما در این جور شرایط باید اصرار جدیتری داشته باشیم برای دیدن خود روایت به طور کامل. متعدد افراد میان یه چیزی را به دین نسبت میدن، بعد شروع میکنن به پاسخ دادن. شمایی که محتوای دین را بدانید و میدانید، شما میگید اصلا آقا این کجای دین ماست، کجای اعتقادات ما اینه، ما این که همچه اعتقادی نداریم. ولی کسی که جاهل جوان ناآگاه کم مطالعه است تحت تأثیر قرار میگیره، بعد فکر میکنه اون جوابی که اونا دارن میدن چه جواب خوبی هم دادن به این اشکالی که این شیعیان علی ابن ابی طالب دارن. همین امروز یک شبهه ای از مصطفی ملکیان میشنیدم، بر خودم یادداشت کردم که اصلا ما به عنوان شیعه که تو داری بر اونها ایراد میگیری و اونها رو شیعیان ماهایی که خودمون رو ولایتی میدانیم و خلاصه اعتقادات اصیل را برگزیده ایم، نه اعتقادات به اصطلاح روشن فکرانه و تحریف شده رو، ماها متهم میشویم توسط این آقا، بعد خیلی شیک سعی میکنه جواب ما رو بده. بعضی از اعتقادات ما رو تو اون پاسخ دادنش زیراب میزنه، بعدم احساس میکنه خب پیروز میدانه. بابا والا بلا ما شیعیان علی ابن ابی طالب، مایی که معتقده به روایاتیم، مایی که دنبال روی مکتب اهل بیتیم، مایی که در نگاه شما اعتقاداتمون اعتقادات سنتی است، اعتقاداتمون رو به روز نکردیم، مطابق شرایط جامعه نکردیم، بر همون اعتقادات روایی و حدیثیمون هستیم، اصلا ما اینی که تو میگی معتقد نیستیم. بعد تو سه جلسه پول گرفتی، هواپیمای خلاصه چارتر تو رو برده فلانجا و آورده که تو پاسخ این شبهه مربوط به شیعیان اصیل را بدهی. وقت جو حالی هم که پاش صحبت هایی نمیشن برشون کف میزنه، هورا میکشه، نمیفهم چی میگه. بعدم که از او جدا میشه فکر میکنه ما پیروان علی ابن ابی طالب واقعا اعتقادمون اینه، بعد میگه خب اینا که با ما فرق میکنن، ما یه اعتقادات اصیل محکمی داریم، اینها بابا بیچاره‌ها چه اعتقادایی دارن، چه گرفتاری شدیم ما از دست اینا. واقعا من نمیدونم که نمیدانند یا خود را به نادانی میزنن. بعضیا مثل سروش آدم میدونه که میدونن و خود را به نادانی میزنن. من نمیدونم واقعا. میفهمند و انکار میکنند. بعضی هاشون که اصلا هیچی، حالا ادعام داشته باشن پشیزی حساب نمیشه. یکی بود منکر امام زمان شده، اصلا خود منکران صاحب الزمان هم اینو حسابش نمیوردن. اونا آدم حسابش نمیکردن. حالا ما دیگه آدم حسابش بکنیم؟ هیچ. اونا که هیچ، اصلا جوابم ندارن. پس نکته دوم این بود که اگر کسی اومد و گفتش که بله منابع شما اینجوری میگه، شماها اینجوری، ببخشید منابع ما رو بیاریم ببینیم، این روایت که شما میگی رو کامل بخونید، این روایت از کجا نقل میکنید، ما منکر نمیشیم، سریع میگیم نه بابا این اصلا با اعتقاد ما نمیکنه، بریز دور، نه از این حرفا نمیزنیم. کسان ماها برای روایت احترام قائلیم، بله برخی ها هستن امامه هم به سر دارن، دکترای الهیات هم دارن، برای روایات ارزش قائل نیستن، سخنران هم هستن، تو هیئت هم صحبت میکنن، جالب عزاداری هم نمیکنن، تو هیئت میاد سخنرانی میکنه میره، عزاداری ما رو شما جاهلانه، او که فکر میکنه که دیگه عزاداری نباید بکنه، او فقط سخنرانیشو میکنه، به سر و صورت و سینه بزنه کارا چیه؟ چه میکشیم ما از جهل ما؟ باور کنید بزرگواران، اگر ما شیعیان، ما پیروان علی ابن ابی طالب دارای فهم عمیق میشدیم به طور غالب، خب حتما بخشی از ما فهم عمیق دارن الحمدلله رب، نمیتونستند این افراد سر ما کلا بذارن، اینا دارن نون جهل مستمعانشون رو میخورن، دارن نون جهل دانشجویان و مستمعانشون رو میخورن، نون جهل فارغ التحصیلای دبیرستان و راهنمایی که در مبانی اعتقادیشون محکم نشدند، نون جهل اینا رو میخورن. این جهل چه می کند؟ چه می کند؟ خدا به ما هم نور علم مرحمت کند، خدا ما را هم عالم با عمل بگرداند، زیاد بخوانیم رب زدنی علما و الحقنی بالصالح، از اون نورا، از اون نورها بدن این دلها و فکرها و عقلها روشن منور بفهمه، درایت نسبت به حدیث پیدا کنه. اگر خدا لطف بکنه، اگر امام زمان عنایت کنن، اگر ما این لحظاتی که صرف میکنیم با اخلاص باشه، این کاری که داریم میکنیم راجع به هر روایت تأملی میکنیم، این یعنی درایت حدیث، و الا خوندن کتاب و زود به پایان رسوندن و ورق بزنید توضیحش کلن اینه و بله حضرت غیبتی هم دارند و آشون کنید و درایت حدیث باید باشه و روایت فهم بشیم، هم خودمون، هم عزیزانمون، هم شاگردانمون، هم استادامون. یه نفری از شما ازش خیاطی یاد میگیرید، استاد خیاطی شماست، دوستش میدارید، او رو نسبت به امام زمان متذکر کنید، یه قراری باهاش بذارید هر روز صبح قبل از اینکه هر کاری میخواد انجام بده برای امام زمان سلامتی حضرت، سلامتی دوستان حضرت، سلامتی خانواده حضرت، سلامتی دعاگویان بر فرج حضرت آیت الکرسی بخونه، بعد کارشو شروع کنه. خودتونم در خلوت خودتون بعد نمازاتون بخواید از خدا که از روزی که این چنین میکند خدا توفیقاتشو افزون کنه، برکت مالشو افزون کنه، خیر زندگیشو بیشتر کنه. انس با امام زمان پیدا میکنه، یه کاره. اگر یک نفر را به ما وصل کردی برای سپاهش تو سردار یاری، همین یک نفر، یک نفر هاست که شما نمیدونید کجای عالم این تأثیر میگذاره و نمیدانید بر کدام شاگرد و شاگردانش اثر میگذاره، ولی وقتی به یاری امام زمان میروند شما میبینید سه تا از اون یاران خاص حضرت با واسطه هایی به خاطر تلاش شما، تذکر شما، خدمت شما در مسیر دفاع و خدمت و نوکری امام زمان برآمدند. چی بیشتر از این میخواید؟ حالا اگه این سه تا بشه 30 تا، اگر ده ها و صده ها دل رو به امام زمان متصل کنید، مگه خیرشو نمیخواید؟ در لحظه مرگ به وجود مقدس خاتم الانبیا و امیر المؤمنین و بی بی زهرا عرضه بدارید من با همه آلودگی هایی که داشتم اما تلاش کردم تا جایی که میتوانم دلی و دلهایی رو به سمت شما اهل بیت و به سمت طاووس اهل جنت امام زمان سلام الله علیه و به سوی یوسف شما اهل بیت متذکر کنم و مردم رو به دعای بر فرج او و رفع غم از دل او و شما بزرگواران دعوت کنم. بعدش هم بگید یا رسول الله با کریمان کارها دشوار نیست، ما ازمون این برمی اومد با همه آلودگیمون با همه غفلتامون. من دعاگوی برای سلامتی فرزند شما مهدی شما تربیت کردم، یه پسر و دختری تربیت کردم که دنبال این بودن که ببینن امام زمان چی دوست داره انجام بده. یا رسول الله از من این برمی‌آمد، دو تا پسر خدا به من داد من اینجوری تلاش کردم تربیت کنم، یه دختر خدا به من داد تلاش کردم اینجوری تربیت کنم، دو تا برادرزاده به من داد اینجوری سعی کردم اونها رو متذکر به نام مقدس امام زمان بکنم. بعد تو عالم برزخ که هستید نمیگم دیگه باغ و بستان و اینا که در برابر نگاه محبت بیبی زهرا چیزی نیست. پیام میاد که حضرت زهرا سلام الله علیها اذن دادن خدمتشون برسی. چطور چیکار کردیم مگه؟ این دعوتهایی که به سمت امام زمان کرده ای در این نفراتی که بودند، یکی از شاگردان علمی تو، نتیجه تو، نویره تو، ندیده تو، یکی از اینها یک کار خیلی انجام داده، دل بی زهرا رو شاد کرد به واسطه تلاشی که تو کردی. حضرت اذن دادن خدمتشون برسی. اینجوری نیست که ما از دنیا بریم همه در کنار از زهرا زندگی بکنیم، در خدمت امیرالمومنین علیه السلام باشیم حالا تا زمان ظهور. به خوب خوبامون گاهی اجازه نمیدن خدمتشون برسیم. از کسی که احیاناً دارای شبهه است شبهه‌ای وارد می‌کند، آدم اصل روایت رو باید بخواد، قبل و بعد روایت رو باید بخواند و بفهمد و تأمل کنه تا بتونه یه جواب بهتری بده. گاهی اوقات هم البته قبل و بعد روایت کمکی نمی‌کنه، ولی این کمک می‌کنه به اینکه شما عالمانه برخورد کنید و اون جاهایی که این کمک رو می‌کند شما ازش غفلت نکنید. به یه عبارتی تو دلش نخنده، من سرش کلا گذاشتم، من دو خط روایت رو خوندم بقیهش رو براش نخوندم. نه، بفهمه که مؤمن و مدافع حریم امیرالمؤمنین آدم دقیقی، آدم پیگیری، آدم متوجهی. این دوتا نکته در واقع پاسخ این سوال رو بر ما روشن میکنه که حالا ما این سوال رو چگونه پاسخ. دوباره بیایم روایت رو با همدیگه ببینیم. نزدیکترین و پسندیده‌ترین وضع بندگان نسبت به خداوند آن وقت است که حجت خدا را نیابند و برای آنها آشکار نشود و از دیدگان آنها پوشیده بماند که جایش را ندانند و در عین حال، این زیرش خط بکشیم، و در عین حال بداند که حجت ها و بینات الهی باطل نشد. اعتقادش بر حجت های خدا هست، بینات الهی رو باطل شده و قدیمی و کهنه نمی داند. هر بار که قرآن میخواند، هر آیه قرآن برای او به اذن خدا، به اراده خدا، به لطف صاحب الزمان بیانه ایست بر حقانیت مکتبی که بر اون معتقد است. پس در آن هنگام به هر صبح و شام منتظر فرج باشند. اگر کسی در عصر غیبت بود اعتقاد به حجتها و آیات خدا داشت و دعاگوی بر فرج و منتظر واقعی فرج بود، برای او در بهترین و پسندیده ترین شرایط غیبت است. چه کس میتواند ادعا بکنه که بودن در عصر ظهور که همه اولیا و انبیاء خدای متعال وعده اش را دارند و انتظار اش را کشیده اند و مژده اش را داده اند، شرایط نامطلوب تری باشد نسبت به گرفتاری ها و تاریکی های عصر غیبت که روشنه. ولی اگر کسی معتقد به امامت صاحب الزمان بود، ببینید الان چقدر این روایت شبیه اون روایتی است که قبلا حفظ کردی. اگر کسی خدا توفیقش بده معتقد به امام زمان باشه و دعاگوی بر فرج امام زمان باشه، انتظارش انتظار حقیقی باشه، این با وجود این که در عصر غیبت است، گرفتار تاریکی های عصر غیبت است، بهترین شرایط را نسبت به خدا دارد. به قول سرکار خانم، پشت در باغ است، تراوت باغ به مشامش میرسد، ولی اذن ورود به این باغ با مژده ظهور است. البته معترض به فعل خدا نیست، به تعبیر سرکار خانم راضی به فعل خداست، اما نه این رضایت که یعنی این شرایط خوبه، نه، من راضیم به این دوره آزمون بشر که اراده خداست، ولی دعاگویم، محتاجم، نیازمندم، منتظرم، خواهانم زمان ظهور امام زمان. چه کس میتواند ادعا بکند بودن امام زمان با نبودن امام زمان هیچ فرقی نمیکنه؟ بودن حجت خدایی که اذن اصلاح امور دارد، بودن حجت خدایی که عقلها رو کامل میکنه، عدل رو سراسری میکنه، گسترش نظام بندگی به دست اوست، همه گیتی یک امت واحده می شود، همه جنگ ها رفع می شود، همه فقر ها رفع می شود، همه ظلم ها رفع می شود، همه بدخواهی ها رفع می شود، به قدرت خدای متعال که به واسطه امام زمان سلام الله علیه در سراسر عالم منتشر می شود. کی می تونه بگه اون دوره خوب نیست؟ نیاد الان که هر سمتی سرمیگردانی ظلم است و تباهی است و گمراهی است و غفلت است و بیچارگی است، الان بهتره؟ نه. اگر کسی با انتظار ظهور اعتقاد به حجت خدا در این زمان گرفتار بشه، برای او شرایط مطلوبی است. چرا؟ چون اگر در سختی ثابت قدم در بندگی خدا باشه، کسی برتر است از کسی که در راحتی و نعمت بندگی کنه خدا. خیر الامور احمزها، کسانی که در عصر ظهور امام زمان انشالله از بچه های ما و شما به دنیا میان، حضرت فردا هم ظهور بکنن، از پس فردا هر بچه‌ای که به دنیا بیاد از ما و شما در عصر ظهور حضرته، در عصر ظهور حضرت هر کدوم از بچه های ما که به دنیا بیان، چون همه جا عدل است و خیر است و عقل است و کمال است و نور است، راحت تر بندگی میکنه تا به نسبت پدرش و پدر بزرگ و مادر بزرگش که در عصر غفلت و گرفتاری و مصیبت و بلا و گمراهی میخواد خدا رو بندگی کنه. پس در این دوران اگر کسی بنده خدا بود و منتظر امام زمان بود، بهترین ارتباط را با خدا دارد. سخن از مقایسه این زمان با زمان ظهور نیست، مقایسه این زمان برای معتقد به امام زمان و حجت‌های الهی و بیانات الهی و منتظر ظهور امام زمان با دسته بعدی است که خود روایت میگوید. شدیدترین خشم و غضب خداوند بر دشمنانش. در طول تاریخ دشمنان هستند، دشمنان خدا. شدیدترینش موقعی است که حجت خود را از آنان مخفی بدارد و بر آنان آشکار نگرداند. البته خداوند دانسته است که اولیاء او در تردید واقع نمی شوند. توی این عصر کسانی که با خدا دشمنی کنند غضب خدا بر اونها بسیار است. به حبل متین خدا امام زمان پناه نبردند. خیلی بدبختند. خیلی بیچاره. خدا میدونه که تو این زمانه انقدر حجتش بر خلقش روشنه که کسی بخواد ایمان بیاره به تردید نمیافته. اینجوری نیست که آقا بالاخره حضرت هستن نیستن، عنایت میکنن نمیکنن. امر روشنه، به تعبیر امام صادق علیه السلام از خورشید بر شما روشنتره. حضرت دارن راجع به عصر غیبت میگن. وقتی پریشانی مؤمنین در عصر غیبت رو بیان میکنن، اصحاب به حیرت و تعجب و ناراحتی بودن. از هم میگن ولی در همون زمان امر ما اهل بیت، امرمون بر مردم روشنتر از این خورشیده. خدا حجت رو بر همه تموم میکنه. خدا حجت رو بر همه تمام میکنه. آنچنان که امروز کرده است، دیروز کرده، فردا میکنه. خدا بندگانشو دوست داره. به همین جهت میگه اگر اونا به شک میافتادن، من خدای حکیم علیم یک چشم بر هم زدن حجتهای خودم رو از اونها پنهان نمی کردم. من انقدر امرو برشون روشن کردم که اینها به شک نمیافتن. کیا؟ کسانی که اقرار به امامت کردند، امر امامت حجت خدا را پذیرفتند، سر تسلیم فرود آوردند، منتظر ماندند، بنده ماندند، معتقد ماندند و در تلاطم روزگار دست از دامن صاحب الزمان بر ندارد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك خليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه فاجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله.